اجتماعی و بحث رفاهی و معیشتی در بحث قدرت نرم خواهیم گفت انشالله. اما یکی از به اصطلاح عرض بشود اثرات و تأثیراتی که داره این است که کشور رو در مخصوصا در کالاهای استراتژیک بی نیاز از دنیای استکبار بکنه. ببینید الان تحریم بر چه چیزی استواره و نقاط کلیدی که باعث قدرت افزایی برای ما شده. در صنعت نفت ما بیشترین به اصطلاح عرض بشود خدمت ما تحریم ها را داریم. در صنایع نظامی که عرض کردیم الحمدلله به نسبت فاق اومدیم بهش، اما در صنعت هوایی ما ببینیم همین این تحریم ها وجود داره. ما اگر بتوانیم در داخل بحث عرض بشود در تمام عرصه‌های تولید داخلی تولیداتمون رو به حد قابل قبولی که در شرایط سخت نیاز داخلی ما رو برطرف بکنیم، این به من این ارزمنده به معنی این نیست که ما باید به دور خودمون یه دیوار بکشیم، هیچ نیازی به مثلا مراوده با خارج و استفاده از کالاهای نه، ما باید این قدرت رو در درون خودمون داشته باشیم که هرگاه مواجه با مسئله مثل تحریم شدیم یا مواجه با مسئله مثل جنگ نظامی شدیم بتوانیم نیاز خودمون رو مرتفع بکنیم. خب این عرض کردم هم در بحث دانشش در بحث قدرت نرم به اصطلاح قرار میگیره، هم در بحث برخورداری از این ملزومات که عرض کردم میتونه در حوزه نفت باشه. ما ببینید اگر ما در بحث نفت تکیه بر دانش داخلی نداشتیم و تولیدات داخلی به کمک ما نیامد یا بعد در عرصه فولاد ما تولید داخلی به داد ما نرسید و کمک ما نبود، ما نمیتوانستیم حتی مثلا امروز ساده ترین درآمد نفتی رو هم داشته باشیم. عاجز بودیم از استخراج گازی که ما به عنوان یک کشور بالاخره دارنده فکر میکنم مقام اول یا دوم دنیا به لحاظ داشتن منابع گازی در دنیا هستیم، ما نمیتوانستیم حتی نیاز مردم خودمون داخل خودمون رو برطرف بکنیم. این به اصطلاح تکیه بر به اصطلاح قدرت سخت. پس وجه بعدیش بحث عرض بشود خدمت شما تولید داخلی است جهت برطرف کردن نیازها در تعامل با دنیا، این من به اعتقادم. اما مؤلفه بعدی دیگه که ما در حوزه قدرت سخت می توانیم به اصطلاح از اون یاد بکنیم بحث جمعیت هست. خب یکی از بالاخره عرض بشود خدمت شما تأکیداتی که مخصوصا مقام معظم رهبری دارن در بحث جمعیت، ببینید ما جمعیت نیروی انسانی در هر کشوری از به اصطلاح عرض بشود هم شاخصهای توسعه انسانی همون بحث هم قدرت نرم محسوب میشه، هم بحث قدرت سخت محسوب میشه. شما یک کشوری مثل عرض بشود خدمت شما چون چین رو ملاحظه بفرمایید، خب در خیلی سطح تهدیدات به مراتب کمتره چون بیش از 1 میلیارد جمعیت خودش بالاخره به عنوان منشأ و منبع قدرت شناخته میشه که میتواند بالاخره چشم طمع رو کوتاه بکنه و عرض بشود خدمت شما نتوانند. جنبه‌های مختلف دیگری هم هست. ما تولید ثروت در جامعه البته میگم که از همون تولید میاد به اسم میتواند به عنوان منبع قدرت باشه. شناخت ژئوپلیتیکی که آقای دکتر هم فرمود، اما بالاخره عرض بشود خدمت مبارکشان نیاز داریم که منابع خودمون رو در منابع سرزمینی خودمون رو به اصطلاح به درستی بشناسیم، چه در مثلا دریا چه در خشکی، اینها رو به درستی ما شناخت داشته باشیم که بتوانیم در مجموع عرض بشود همه اینها در مجموع باعث دفاع مادی و معنوی برای نظام جمهوری اسلامی بشه.
بله بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر مهدی عبارشی که به خوبی شرح موضوع فرمودند و استفاده کردیم از محضرشون. من مجدداً سلامی میکنم خدمت عزیزان و شنوندگانی که از این لحظه به جمع ما پیوستند، عزیزان محترم رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی که ما با موضوع تبیین بازدارندگی سخت و نرم جمهوری اسلامی ایران در سیاست بین الملل در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، با حضور جناب دکتر مهدی عبارشی کارشناس مسائل سیاسی و همچنین جناب دکتر رحمت ابراهیمی کارشناس مسائل بین الملل. و من مجدداً شماره پیامک 30,035 و همچنین شماره تماس 162 رو خدمتتون اعلام میکنم و انشالله که تا اینجای برنامه مفید به فایده بوده باشه و ما انبوه پیامک هایی که به دستمون واصل میشه رو در این برنامه مثل برنامه های قبل داریم و من دست یکایی که شما شنوندگان عزیز و مهربان رو که یاری میکنید و پشتوانه ما هستید میفشارم و سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که برای ما پیامک میفرستید و نقطه نظراتتون رو همچنین انتقاداتتون رو و سوالاتتون رو برای ما ارسال میدارید. از میان انبوه پیامک هایی که برای ما ارسال شده، من یکی از پیامک ها رو انتخاب کردم که سوال این شنونده عزیز رو میخوام از جناب دکتر رحمت ابراهیمی بپرسم که عزیزی با شماره 0912 4 شماره آخر 57 48 برای ما این سوال رو ارسال فرمودند که آیا جمهوری اسلامی ایران در ایجاد بازدارندگی ترکیبی سخت و نرم موفق بوده است و مصادیق آن کدامند؟ آیا دکتر ابراهیمی بفهمید، خواهش می‌کنم.
ببینید، ما در هم حوزه سخت افزاری و هم در حوزه نرم افزاری تونستیم باعث ایجاد تحول هم در داخل و هم در خارج از ایران بشیم. در داخل آنچه که باعث شد در بحث سخت افزاری در حوزه های مختلف، ما به نسبت جمعیتی که قبل از انقلاب، نسبت جمعیتی که بعد از انقلاب داریم، نسبت فروش نفت و درآمدی که قبل از انقلاب داشتیم، نسبت درآمد و فروش نفتی که بعد از انقلاب با همه وجود فشارهایی که داشتیم، وقتی مقایسه میکنیم شاهد این هستیم که در حوزه داخلی، در عرصه های مختلف، در بسیاری از حوزه ها، اگر جز نفرات کشورهای پیشرو و برتر در لبه تکنولوژی نباشیم، جز یک ده کشور اول جهان هستیم.
بله.
در بحث پزشکی، در بحث نانو، در بحث در حقیقت هوافضا که در گذشته شاید آرزوی ایران بود که بخواد یه روزی در حوزه هوایی و فضایی بخواد کاری بکنه، در حوزه نظامی در انبا اقسام، چه در دریاش، چه در خشکی و چه در حقیقت بحث‌های فضا و چه چیزی که در زیر زمین به عنوان دقیقاً حفر تونل و توانمندی و مهندسی که در این عرصه ما به اصطلاح ازش برخورد داریم، در حوزه نرم آنچه که دقیقاً به عنوان قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران هست که اونم برگرفته از دقیقاً تعالیم دینی و اسلام ناب هستش که ما ازش نام می‌بریم به عنوان تئوری دولت امت. ببینید، این تئوری دولت امت چیزی هستش که غرب به شدت ازش واهمه داره، چرا که در دل این تئوری، در دل این نظریه که دقیقاً جزء تعالیم دینی و الهی هستش که پیغمبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه و 11 امام عزیز جانشون رو در راه احیای این دقیقاً تفکر و این نظریه که به عنوان قدرت نرم دقیقاً الهی بگیم ازش نام میبریم، حتیش با اون بحث عدالت پروری و عدالت محوری هستش. با این نگاه ما تونستیم در سطح منطقه و در سطح جهانی گروه ها و آزاد خواهان جهانی و منطقه‌ای که با این نگاه موافق بودن رو بتونیم تربیت بکنیم که این گروه به نوعی میتواند هم برای خودشون بازدارندگی داشته باشن و هم میتوانن برای جمهوری اسلامی ایران، چرا که مقصد همه ما با این گروه ها یکیست و یک جاست و دشمن ما دشمن واحد و مشترک هست. لذا ضربه زدن به یک دشمن مشترک برای همه به نفع خواهد بود. ما این موضوع رو در طوفان الاقصا تحت عنوان وحدت ساحات شاهد بودیم. حضور حزب الله لبنان در 8 اکتبر یک روز بعد از طوفان الاقصا، حضور یمنی ها بعد از چند روز، حضور نیروهای حزب الله عراق بعد از چند روز و حمایت های معنوی که جمهوری اسلامی ایران و برخی از کشورها در سطح جهانی داشتن، همه اینها حاصل تلاش هایی بود در حوزه نرم که جمهوری اسلامی ایران تونست به خوبی این را مدیریت بکنه و این تفکر از دید کسانی که خواهان بی عدالتی هستن دقیقاً به عنوان یک تهدید و به عنوان یک ابزاری در حوزه نرم و جنگ نرم برای اونها تلقی میشه. ما اگر بخوایم ببینیم چقدر تاثیرگذار بودیم، باید ببینیم چه میزان و به چه مقدار غرب نسبت به ما دشمنی داره. میزان دشمنی اونها با ما نشون دهنده این هستش که اینها از این تفکر میترسن، اینها از این نوع نگاه میترسن، چرا که این تفکر در دل خودش استقلال، آزادی و در حقیقت آزادگی رو به دنبال داره که یکی از گروه هایی که جمهوری اسلامی ایران تونست در سطح منطقه اون رو دقیقاً پرورش بده و کمکش کنه، حزب الله لبنان و دقیقاً حماس بودن. خب شاهد هستیم در طوفان الاقصا چه رشادت هایی حماس از خودش با توجه و با نگاهی که به در حقیقت قدرت نرمی که دین و اسلام درش داشت، قدرت نرمی که در قرآن وجود داشت، چرا که ما شاهد بودیم یک محدوده کوچک تحت فشارها و حملات بسیار شدید، تحت شدیدترین دقیقاً بیقانونی‌های جهانی، حمایت‌های بی‌شائبه و بی‌دریغ آمریکاییان، غربیان، وقتی جنگ شروع میشه، خب هم از آمریکاییان بلافاصله 2000 نیروی خودش، کماندوهای خودش رو میفرسته، سلاحایی که در گذشته ممنوع بود این بار بهشون میدن، کمک‌هایی که لازم بود بهشون میدن. در مقابل در داخل ما شاهد مقاومت هستیم. این مقاومت اگر بخوایم بگیم از چه چیزی نشأت میگیره، تنها چیزی که باعث دقیقاً صبوری و استقامت مردم مظلوم غزه شد، دقیقاً اون قدرت نرم و دقیقاً ایستادگی و برگرفته از تعالیم دینی که لا تظلمون ولا تظلمون، یعنی نباید زیر بار زور و ظلم رفت و باید از خدا مدد خواست. وقتی به اونها فشار میاره میگه خدا برای ما کفایت میکنه و خدا ما رو بس است. خب این تفکر قدرت نرم که غرب ازش واهمه داره، نمود عینیش رو در فلسطین اشغالی شاهد هستیم، باعث این شد که بیش از 30,000 راهپیمایی در سطح جهانی در حمایت از این تفکر به یک معنا در حمایت از این قدرت داره قدرت نمایی میکنه. خب این برای غرب سخت و درد آور هستش. میخوام بگم این عظمتی که جمهوری اسلامی در حوزه نرم تونست در سطح جهانی اثرگذار باشه، اگر بخوایم از اون سمت نگاه بکنیم، به نوعی جنگ شناختی یا جنگ روانی که جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی تونست ایجاد کنه در مقابل جنگ روانی که دقیقاً شیاطین و دوستداران اونها در جهان تلاش داشتن، به همون میزان که اونها برای ما جنگ شناختی و جنگ روانی دارن و از قدرت نرم میخوان استفاده کنه، ما هم از این ابزار میتوانیم علیه اونها و برای حفظ و بقای خودمون استفاده بکنیم. خب این نگاه، این تفکر برای اونها به شدت دردآور و سخت هست و صدور این تفکر به خارج از مرزهای جغرافی با توجه به اون نگاه دولت امتی که داره، مرز درش معنا نداره، هر که شهادت این رو بگوید جز به دقیقه شهروندان امت اسلامی تلقی میشه، بایستی از دقیقه حمایت های مادی و معنوی به صلاح شهروندی برخوردار باشه، چرا که در اون سمت هم ما شاهد در حقیقت حمایت های مادی و معنوی دیگران هستیم که تحت عنوان دولت ملت مطرح می کنند. یک تفاوت وجود داره، در اون سمت ما نگاه سلطه‌ای رو داریم، در این سمت نگاه آقایی رو داریم. شما برگردید اصلا دعوای اوکراین با روسیه رو بنگریم، وقتی شاهد باشیم ببینیم یه جنگ بین اوکراین و روسیه در میگیره، قدرت‌های غربی پشت روسیه، غربی پشت در حقیقت اوکراین قرار میگیرن، از این هم روس‌ها رو میبینیم. به مرور زمان وقتی که کار میاد جلو، با روی کار آمدن به اصطلاح ترامپ و اون در حقیقت عقبه فکری و اون لخت و عیان شدن نگاه در حقیقت قبر رو ما شاهد هستیم که به راحتی میگه خب این ورش مال روس‌ها باشه و این ورش مال به اصطلاح ملحق بشه به لهستانیا. خیلی راحت میگه از این رودخونه دنبر از اون بالا که میاد پایین، سمت به اصطلاح شرقش مال روس‌ها، سمت غربش مال ملحق بشه به لهستان و خیلی راحت. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما به اصطلاح به دنبال منافع خودمون هستیم. از اون سمت میگه خب ما 350 میلیارد پول دادیم، پول ما باید برگرده. میگه شما اعلام کردید که نه، این بلاعوض. گفت نه بلاعوض نیست، باید پول برگرده. و اعلام میکنه خب باید معادنی که شما در اونجا دارید، این معادن بابت خساراتی که ما، پولی که ما به شما دادیم به ما برگردید. این نوع تفکر که تفکر سلطه و سیطره هستش و هرگاه اینها بخوان، اونهایی که به نوعی دوستان اونها بودن، به راحتی دوستانشون رو قربانی میکنه. تا کی؟ تا زمانی که منافع اونها درش بخواد لحاظ بشه، نشه اونو به راحتی قربانیش میکنه.
درست. بسیار ممنون و سپاسگزار هستم از جناب دکتر ابراهیمی که پاسخ این شنونده عزیز و محترم رو که به صورت پیامک برای ما ارسال فرموده بودند با سرشماره 0912 4 شماره آخر 5748 پاسخ سوال خودشون رو از فرمایشات جناب دکتر ابراهیمی گرفته باشن.
انشاءالله ادامه یه گفتگوی سیاسی رو بعد از مراسم اذان و نیایش میشنویم و به اطلاع آگاهی شما میرسانم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:15 است. التماس دعا.
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد واعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قدرت عليهم رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
قبول باشه دوستان خوب شنونده طاعات بندگی ها و عبادات شما انشاءالله ارچه عرضه کردید به درگاه خداوند منان. التماس دعا داریم از تک تک شما و دعوت میکنیم از شبکه رادیوی گفتگو شنونده ادامه گفتگوی سیاسی امروز باشید.
خب آقای دکتر عبارشی عزیز، تأثیر تحریم های اقتصادی بر توان بازدارندگی سخت و نرم جمهوری اسلامی ایران چطور بوده تا الان؟
بله، عرض بکنم خدمت شما، بالاخره تحریم بی تأثیر نیست، این واقعیت رو ابتدا باید بپذیریم، اما نحوه مواجهه ما با تحریم هست که تعیین کننده و به اصطلاح نشان دهنده عمق تأثیر این تحریم هست. در بخش قبلی عرایزم توضیح دادم، بالاخره عرض بشود خدمت شما، تحریمی که از ابزارهای دشمن در تقابل دوستان در بحث جنگ نرم و در عرصه‌های مختلفی هم اتفاق میفته، هم در عرصه نظامی که جمهوری اسلامی از همون روز اول توضیحات مبسوط داده شد دچار تحریم نظامی بود و به اصطلاح توان حتی تأمین حد اقل ها را نداشت، تا امروز که حتی علی‌رغم این تحریم های گسترده که به اصطلاح باعث شده که بالاخره جمهوری اسلامی با خلاقیت و نوآوری خودش با ارتباط با دوستان خودش بتواند رشد و تأثیر قابل قبولی داشته باشه. در عرصه اقتصادی هم بالاخره این تأثیرهای شاید شدیدتری مثلا بر معیشت مردم داشته است. مشاهد در عرصه به اصطلاح بحث جنگ سختی که با دشمنان جمهوری اسلامی داریم توانستیم بالاخره عرض بشود این بحث و مقدوراتی رو فراهم بکنیم، اما باید قبول بکنیم در حوزه جنگ نرم نیاز به تلاش بیشتر داریم. این رو هم مکررن مقام معظم رهبری هم فرمودن، حتی عرض کردم خدمت شما، شاید یک بخشش بخش بحث اصلا تبیین دستاورد هاست در این اتفاقاتی که افتاده و مخصوصا این که یکی دیگر از ابزارهای دشمن در جنگ نرم اصلا القای ناامیدی و وارون جلوه دادن واقعیت هاست که باید بالاخره برای اون هم برنامه ریزی داشت و ابزار مناسبش رو فراهم کرد. به الزامات جنگ نرم باید